أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما وقتل الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. در شب دوم ماه محرم قرار داریم. انشاءالله خداوند این جلسه رو مورد عنایت قرار بده و نگاه امام زمان رو دعوت کنیم به این محفل و این برنامه نورانی. اهل ولا، اهل ولا چروی به سوی خدا کنند، اول به جان گمشده خود دعا کنند. لذا با توجه با هم دعای سلامتون رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تعجیل در فجر آقامون صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در زیارت عاشورا فرازهای متعددی وجود داره، از جمله این فرازی که سرور گرامی جناب شناور هم در زیارت عاشوراشون اشاره کردن بهش. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اینجا دعا میکنیم بیم خدایا زندگی ما رو حسینی قرار بده، زندگی ما رو قرآنی و اهل بیتی قرار بده، هم زندگیمون رو هم مرگمون رو. در یعنی همین سبک زندگی. در جای دیگه میگیم ایجعلنی معکم، خدایا ما رو با اهل بیت قرار بده، ما رو با امام حسین محشور کن، ما رو با امام حسین همراه کن. حالا این همراهی با امام حسین جای دیگه میگیم سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. این همراهی با امام که ما در زیارت عاشورا در فرازهای متعدد اینا میخواییم از خدای مهربان دعا میکنیم، میگیم خدایا ما را همراه امام حسین قرار بده، همراه اهل بیت قرار بده. این همراهی چه همراهیه؟ آیا منظور همراهی جسمیه؟ نه. که ما همراه امام حسین باشیم که این که مقدور نیستش که. آره. این که نمیشه که ما جسمن همراه امام. پس این که ما میگیم همراهی با امام حسین منظور اینه که ما رو در مسیر امام حسین قرار بده. خدایا ما رو با توفیق بده ما با سبک و زندگی امام حسین علیه السلام و اهل بیت آشنا بشیم. اونا چطوری زندگی میکردن؟ اونا با خانوادهشون چطوری برخورد داشتن؟ با پدرشون، با مادرشون، با بزرگترشون، با همسرشون، با فرزندانشون. یعنی سبک زندگیه. خب موضوع بحث ما هم سبک زندگی حسینیه. اونا چطوری زندگی میکردن؟ خب خیلی مهمه. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و در اون حدیث نورانی که فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین ان کتاب الله و اطرتی، من برای شما دو چیز گرانبها به ودیعه میذارم، یکی قرآن کریم و یکی اهل بیت من هست. این منظور همینه که ما باید زندگیمون با محور قرآن و اهل بیت باشه. حالا یه عده‌ای آمدن بعد از وفات پیامبر اکرم گفتن حسبی الله کتاب الله، قرآن برای ما کافیه، کفایت میکنه. خب پیامبر دو چیز فرمودن، شما چرا بگید یک چیز؟ فرمودن قرآن و اهل بیت. این دو با هم دیگه است. اتفاقا در یک جایی یک مدل دیگه هم فرمودن، فرمودن قرآن و اهل بیت با هم هستن، کنار هم هستن. در ادامه حدیث میگن لی یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد دستان مبارک رو آوردن کنار هم دیگه، فرمودن این دوتا مثل هم اینطوری، قرآن و اهل بیت اینطوری، نه اینطوری که جلو عقب باشه. قرآن و اهل بیت کنار هم، دوش به دوش هم باید برای ما مهم باشه. بگیم قرآن اهل بیت بدون قرآن کافی نیست، قرآن بدون اهل بیت کافی نیست. مثل یکی که بگیم آقا برای ما نمک بیارین شروعشو نیارین، وگه ما نمک بیاریم شروعشو نیاریم اون دیگه نمک نیست. بگیم خب شروعشو بیارین اسمشو نیارین، بالاخره نمک دیگه، نمک شوره. وقتی که قرآن میاد اهل بیت هم با اون میاد. ببینید علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیثما دار. خیلی عجیبیه، حق با علی است، علی با حق است، علی هر جا برود حق به دنبال او میرود. خیلی خوب، پس قرآن و اهل بیت. خود آقای محمد حسین علیه السلام در مسیر کربلا قرآن میخوندن. نکترم کوچولو بگیم و رد بشیم، من و شما چقدر با قرآن اونس داریم؟ خب در ماه مبارک رمضان توفیق پیدا میکنیم که هر روز قرآن بخونیم، مراسم ترتیل خانی برگزار میشه در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف، در امامزاده ها، در مشهد ما، در حرم امام علیه السلام چندین نوبت، صبح، ظهر، بعد از ظهر، شب ترتیل قرآن از تلویزیون پخش میشه. خب همه ما سعی میکنیم که حداقل یک دور قرآن بخونیم در ماه رمضان. آقا امام حسین علیه السلام در مسیر حرکت به سوی کربلا قرآن میخوندن. در مورد حالات پیامبر اکرم داره که با اینکه قرآن بر پیامبر نازل شده، کل قرآن در وجود پیامبر قرار گرفته، پیامبر خودشون قرآن ناطق هستن، بزرگترین معجزه پیامبر اکرم قرآن بوده، اما در زندگی پیامبر اکرم گفته شده که هیچ کاری پیامبر اکرم را از تلاوت قرآن باز نمی داشت. پیامبر اکرم کار زیاد داشتن، خیلی درگیر جنگ بودن، ها، تبعید بودن، مشکلات داشتن، اما میگن هیچ کاری پیامبر اکرم از قرآن خوندن باز نمی داشت. این سبک زندگی اهل بیت دیگه. حتما دیدید یا یه وقته هم سالگرد حضرت امام خمینی که میاد تلویزیون نشون میده که حضرت امام خمینی در بیمارستان بستری هستن، روی تخت هستن، قرآن دارن میخونن، قرآنشون رو باز کردن، چی؟ میخونن. اون سبب قرآنشون رو مداومت داشتن. خود رهبر عزیزمون خود ازشون کنه، ایشون این توفیقی دارن که هر 10 روز یک بار یک دور قرآن میکنن، یک دور قرآن ختم میکنن. رهبری که به اون مشکلات و مسائل و با دیدارها و از کنم که برنامه های کشوری و چه و چه و چه منقدر دوش براشون اهمیت داره اونس با قرآن، که رهبری عزیز هر 10 روز یک بار یک دور قرآن میکنن. امام رضا علیه السلام ولی نعمت همه ما ایرانی ها هر 3 روز یک بار قرآن رو ختم میکردن، با اینکه خودشون قرآن ناطق بودن. حالا من و شما چطوری هستیم؟ حالا یه حدیث داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که شایسته است مؤمن در روز 50 آیه قرآن بخونه. برادران خواهران چطوری ما صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شامم میخوریم؟ میگن به آقایی گفتن که، به یک جوونی گفتن که بابا اینقدر نخور، چقدر میخوری؟ معده تو 3 بخش کن، یک بخشی برای غذا، یک بخشی هم برای آب، یک بخشی هم برای نفس و هوا. گفت ای بابا ول میکن، بعد از سالی به یک مال مفت رسیدیم، من تا جایی که میتونم میخورم، آب راه خودشو باز میکنه، نفسم آمد آمد، نیامد نیامد. چطور ما صبحانه میخوریم، شام میخوریم، نهار میخوریم، ها؟ حالا ظاهرا یک برنامه نماز میخونیم، نماز صبح میخونیم، نماز ظهر، نماز عصر، ظاهرا باید یک برنامه قرآن خوندن هم داشته باشیم منظم. حالا وقت نمی کنیم که، وقت نمی کنیم که 50 آیه رو با هم بخونیم، تا وقت کردیم 5 آیه بخونیم. اوه 5 آیهش. یکی از زمانهای خواندن قرآن بهترین زمانه وقت نمازه. حالا میگه آقا ما نماز صبح که میخونیم همینجوری بین خواب و بیدار هستیم، میخوام خیلی خواب نپره، یه طوری نماز میخونیم همینجوری نزدیک رخت خواب نماز میخونیم که همونجا بخوابیم. خب صبح هم چی؟ آقا بگی بخواب. ظهر اومدی نماز خوندی 10 آیه بخون، نماز مغرب 10 آیه بخون، قبل از خواب چند آیه بخون، که بالاخره بشه در روز ما بتونیم 50 آیه چی بخونیم. کمتر هم شد سود نداره. همین که ما یکی از برنامه ها این باشه که در روز این مقدار قرآن چی بخونیم. خود رهبری عزیز هم چقدر در مورد جلسات خانگی توصیه کردن، جلسات خانگی قرآن، جلسات فامیلی قرآن، که دور هم بشینن مثل قدیما میشستن دور هم قرآن میآوردن قرآن میخوندن. اون سه با قرآن در سیره امام حسین علیه السلام کاملا نمایان هست. خب بحثمون همراهی با امامه برادران خواهران. سوال این بود چطوری میتونیم با امام همراه باشیم؟ ایجعلنی معکم، خدایا ما رو همراه امام حسین قرار بده. منظورمون همراهیه که اونا چطوری زندگی کردن، ما هم همطوری زندگی کنیم. سبک زندگی ما سبک زندگی اهل بیت امام حسین باشه. خب هر کسی یک سبک زندگی داره، هر کسی موبایلی داره و موبایلش یک زنگی داره. موبایلا بعضی وقتا زنگای عجیب غریبی ازش میشنویم. گاهی وقتا میبینیم که مثلا برای موبایلش مثلا یک مثلا آیه قشنگ گذاشته، یه مداحی قشنگ گذاشته، یک ذکر قشنگ گذاشته، گاهی میبینیم یک آهنگ عجیب غریبی گذاشته، یه چیزی گذاشته. این سبک زندگیه دیگه. خودش حضرت آقا در سالها پیش در بجنو تشریف بردن، بحث سبک زندگی رو مطرح کردن و موارد مختلف و مدل زندگی و رفت و آمد و ارتباط ها و مدل قضا و چه و چه همه رو در مطرح کردن. بیش از 28 مورد عنوان کردن که ما بالاخره سبک زندگی ما باید چطوری باشه. الان سبک زندگی ما چطوریه؟ الان آیا سبک زندگی ما ایرانی اسلامی هست؟ یا سبک زندگیمون غربیه، رفته اون طرفی، چطوریه؟ توی ماه محرم جاشه که اینو بررسی بکنیم و اصلاحش بکنیم، سعی کنیم بهتر و بهتر بشه. در زمان آقا امیرالمومنین معاویه چیکار کرده بود؟ ممنوع کرده بود کسی نام اهل بیت بذاره برای بچه‌هاش. گفته بود هر کس اسمش علی بود خونه رو سرش خراب کنید. میخواستن مردم رو از سبک زندگی اهل بیت چه کنن؟ دور کنن. بعد آقا امام حسین علیه السلام چیکار کردن؟ اسم تمام پسرشون علی گذاشتن. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. بعد ما الان میبینیم گاهی وقتا بعضیا بچه هاشون رو اسمایی میذارن که ما نمیدونیم این اسم دختره یا پسره. ما رفته بودیم در یک همایشی، موجی میگفت آقای فلانی، خانم میاد بالا، خانم فلانی، آقا میاد بالا. خیلی وقتا من از بعضی از خانواده ها سوال میپرسم که اسمش چیه، یک اسمی میگه، میگم معناش چیه؟ میگه نمیدونم آجا، معناش نمیدونم، فقط شیکه. خیلی مهمه یه نفر اسمش حسین باشه، حسن باشه، مصطفی باشه، باقر باشه، صادق باشه، علی باشه، محمد باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. خب ما به فضل الهی هر شب یکی از اصول زندگی امام حسین میخوام بررسی کنیم با هم دیگه که آقا امام حسین سبک زندگیشون، سیره زندگی چطوری بوده. اولین اصلی که امشب بهش میپردازیم این بوده: امام حسین علیه السلام به شدت خدا باور بودند، خدا محور بودند و خدا ترس بودند. ببینید خداوند مهربان در سوره آل عمران آیه 175 میفرماید ولا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خداوند در این آیه میفرماید که از دشمنان نترسید. از کی بترسید؟ از من بترسید. سوال: حاج آقا مگه خدا ترس داره؟ نه، منظور از خدا ترسی منظورمون خدا باوریه، خدا محوریه. ببینید میگه با خدا باش ها پادشاهی کن، بی خدا باش بگو هر چه خواهی کن. امام موسی کاظم علیه السلام با بل هوایج از جایی رد میشدن، از خانه صدای آواز و رقص و کار لحولعه با علکی میومد. خدمتکار از در فهمد بیرون، کاری داشت. حضرت فهمودن فلانی این صاحب این خانه آزاده یا بنده است؟ گفت نه آقا، صاحب خانه آزاده، خیلی مرد بزرگیه، ما بنده او هستیم، ما خدمت به او هستیم. حضرت فرمودن ها آزاده که داره این کارا را میکنه. و رفتن، خدمتگار رفت داخل. اون صاحب اون خانه که اسمش بوش بود یا بش بود، گفت آقا چرا دیر کردی؟ گفت من دم در امام موسی کاظم رو دیدم. چی گفتید؟ یعنی توضیح داد که من گفتم آقا شما آقا هستی، من سفره حرام و شراب پهن کرده بود، بلند شد تو همین سفره پابرهنه رفت و زد و ریخت و آمد توی خیابون و بدون کفش چیزی دوید قدم موسی کاظم. آقا جان واستیم، دست امام موسی کاظم بوسید، گفت آقا جان اشتباه کردم، همین الان من توبه میکنم، من بندم، من بنده خدا هستم. حضرتش دعا کردن و او توبه کرد و معروف شد به بشر حافی. تا آخر عمرش هم کش پاش نکرد دیگه، معروف شد به بشر پا برهنه. همونجا توبه کرد. چقدر خوبه که ما تا فهمیدیم اشتباه کردیم ها برگردیم، آدمیم سفر داریم بریم. خب تا فهمیدیم اشتباه کردیم، انسان عاقل از اولین دور بگردون دور میزنه، اشتباه رفته دیگه، چون هر چقدر بره از مسیرش دورتر میشه. تا اشتباه کردیم برگردیم، تا یه دفعه بگی با پدرت یا مادرت نعوذ بالله تون صحبت کردی، جوابشون رو دادی، همونجا بگو بابا جون اشتباه کردم، دست شما رو باباره ببوس، دست مادر رو ببوس، اشتباه کردم، خدا اشتباه کردم. سری من از شما سوال بکنم، اگر لباس شما عبای من رنگی بشه، این که رنگی شد کی بشوریم خوبه؟ الان رد شدیم، شهرداری یه رنگ داده یک جایی میله رو، ما رد شدیم، لباس شما عبای من رنگی شد، کی اینو بشوریم خوبه؟ هرچی بگو، هرچی زودتر. خب نمیشه یک ماه بعد بشوریم؟ میشه، ولی ممکنه دیگه پاک چی؟ نشه. تا اشتباه کردیم عذرخواهی میکنه. ما روایت داریم ایاکه و ما تعتذرمن، از اون کاری که باید به خودش عذرخواهی کنی مواظبت کن، پرهیز کن، اشتباه نکن. ولی اینقدر هم مرد باشیم که اگه اشتباه کردیم چه کنیم؟ عذرخواهی کنیم. یه نکته اینجا بگم، گاهی وقتا هم دوروبری های ما اشتباه میکنن. مثلا فرض کن که حالا مردی اشتباه کرده، با خانمش بد صحبت کرده، بعد خانم میگه نه تا نیاد از من عذرخواهی نکنه من اونو چی؟ نمیبخشم. نه دیگه، همین که حالا دوباره مرد آمده و داره صحبت میکنه و معلوم شرمنده شده، دیگه عذرخواهی کرده، نه باید بیاد عذرخواهی کنه تا من قبول کنم. نه، که آمده تمومه دیگه، ما که نباید منتظر عذرخواهی کسی باشیم. خانم اشتباه کرده، شوهرش نباید سخت بگیره دیگه. در قرآن صراحتن میگه ولی یعفو ولی یصفحو، دوست داری خودشون رو ببخشه در آیه دیگه از قرآن خداوند بخششش رو مشروط میکنه که شما او رو کسی رو ببخشی. میگن در قیامت یک کسی رو میارن میگن برنش جهنم، میگه خدا من رو ببخش. خدا بهش میگه هل رحمت عصفورن، آیا تو در دنیا به گنجش رحم کردی که من تو رحم بکنم؟ باید ببخشی، سختگیری چی نکنی. خب بحثی شد امام حسین علیه السلام، داریم سیره حضرت رو میگیم، به شدت خدا محور و خدا باور بودن. کل حرکت امام حسین خدایی بوده، برای خدا بوده. یه آقایی به نام صفاک ابن عبدالله مشرقی به امام عرض میکنه آقا جان داری کجا میری؟ هزاران هزار دارن سپاه میان، دارن دشمن میاد، شما رو خانوادت رو داری چیکار میکنی؟ داری کجا میری؟ حضرت باش صحبت کردن و فهمودن حسبی الله و نعم الوکیل، بهترین وکیل خداست، من خودم رو برای خدا به خدا سپردم، برای خدا دارم حرکت میکنم. عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب سلام الله علیها که آدم خوبی بود، رفت در مکه از والی مکه برای امام حسین علیه السلام امان گرفت. خب آقا جان برای شما امان آوردن، حضرت دعاش کردن، بعد حضرت فرمودن که عبدالله خیر امان امان الله، امان اگه میخواه باید خدا بگیری، خدا باید امان به ما بده. حضرت کار خود شروع کردن. پس ما بحثمون خدا محوری خدا باوری بود. خب ببینید برادران خواهران، بالاخره ما برای آشنایی با دیگران، همه انسان ها دلایلی دارن برای آشنایی با دیگران، با افراد. خب هر چقدر انسان آشنایش به نفر بیشتر میشه، از ویژگی‌های او با خبر میشه، از اخلاق خوب او با خبر میشه، نسبت به او علاقه مند میشه و این علاقه بیشتر میشه، کم کم انسان عاشقش میشه. خب 10 تا ما با 10 به 10 دلیل با انسان ها ارتباط برقرار میکنی توی دنیا، با هم سریع بررسی کنی به 10 دلیل. اولی زیبایی های ظاهری و معنوی. یه نفر اخلاق خیلی خوبی داره، سجایای رفت خیلی خوش برخورده، آدم به خاطر همین خوش برخوردیش، به خاطر همین اخلاقش باش رفیق میشه. که از علما میفرمودن که یک وقتی من با خودم فکر کردم که آیا میشود اسلام رو در یک کلمه خلاصه بکنیم، نمیشه اسلام رو در یک کلمه، خیلی گسترده اسلام. ولی بعدا گفتم بین نچه رسیدم که اسلام یعنی اخلاق، اخلاق خوب داشته باشی، خوش اخلاق باشی. و یه خوش اخلاقی برادران خواهران، گاهی وقتا من اینو عرض بکنم، توی خانه مهمتر از بیرونه. ما بیرون گاهی خیلی خوش اخلاقیم با دوست و رفیق و همعیتی و همکار و همسایه، گاهی توی خونه بد اخلاقی میکنیم، باید مواظب باشیم. اتفاقا برعکس، پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث نورانی فرمودن خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. پیامبر اکرم فرمودن بهترین شما بهترین در خانه است و من از همه شما نسبت به خانواده خودم مهربان ترم. ببین حضرت نفرمودن بهترین شما تو کوچه خیابون و مسجده، نفرمودن بهترین شما توی اداره و سر کارشه، حضرت فرمودن بهترین شما بهترین در خانه است. یعنی چی؟ یعنی هر کاری خوب است در خانه بهتر است، هر کاری بد است در خانه بدتر است. آقا اگه عصبانیت تو کوچه خیابون بده، بله خیلی بده، اما این کار توی خونه خیلی بدتره. یک وقتی یه خانواده اومدن پیش من مشاوره، خانوم میگفتش که آقا این شوهر من خیلی مرد خوبیه، اهل کار اهل زندگی، فقط یک اخلاق بدی داره، وقتی که عصبانی میشه فحش میده. من گفتم بهش که خواهر گرامی شما هم مدارا کن، به همسرت گیر نده، همراهی بکن، لجبازی نکنید، آروم باشید، فلان توصیه کردم. خانم آمد بیرون، آقا آمد داخل. گفتم آقای محترم شما تبریک میگم، چه شما مرد خوبی هستی، اهل کار، اهل زندگی، اهل خانواده، فقط ظاهرا شما یه عیبی داری، یه عیبتو برطرف کن برادر. گفت چی حاج آقا؟ گفتم گفتن ظاهرا شما عصبانی میشی فحش میدی. گفت نه حاج آقا، من اصلا اینطوری نیستم، فحشم نمیدم. گفتم حالا نمیخوام این کارو نکن. گفت نه حاج آقا، من بیام به خانم داخل مثلا عصبانی نمیشم. بله حاج آقا، من اگر عصبانی بشم، دیگه خیلی عصبانی بشم، به پدر مادرش فحش میدم. آقا بدتر شد که به پدر مادرش فحش میدم. نباید فحش بدیم، روایت داریم الفحش و تفحش لیس فی الاسلام، ما فحش نداریم. در یک جنگی آقا امینالمومنین دیدن که یکی از اصحاب هم داره با دشمنان میجنگه هم فحش میده. خودن داره چیکار میکنیم؟ آقا داریم میجنگیم. خب بجنگ، چرا فحش میدی؟ فحش نداریم که فحش بدیم. پس عرض ما این شد. پس گاهی وقتا ما به خاطر اخلاق خوب زیبا یک فردی ارتباط برقرار میکنیم، رفیق میشیم. دو، قدرت. گاهی طرف قدرتی داره، ارتباطایی خیلی خوبی داره، میگیم خب آقا رفیق بشیم، از ارتباطش استفاده کنیم، ما رو جایی معرفی بکنه. خیلی خوب. گاهی علم و دانش، طرف علم و دانش داره، انسان باعث رشدش میشه، میگیم خب آقا رفیق بشیم، ازش چیزی یاد بگیریم، علمی داره، تخصصی داره، ازش یاد بگیریم، بهانه میشه برای ارتباط و رفاقت. گاهی وقتا عرض کنم خدمت شما، طرف خیلی رازداره، حرفای ما رو میشنوه، رازداری میکنه، سنگ صبور ماست، ما باش رفیق میشیم، ارتباط داریم، دوست بشیم، رفت و آمد داریم. گاهی وقتا این آقا قابل دسترسه، در دسترسه، بعضی آدم های خوبی هستن، خیلی مشکلی میشه گیرشون بیاریم، ولی آقا هست، چون که هست باش رفیق میشیم، باش ارتباط برقرار میکنیم. گاهی وقتا این بزرگوار اهل بخشش و بذل و دست دلبازه، باش رفیق میشیم، چه آدم خوبیه، چه بزرگواره، ارتباط بگیریم باش. گاهی ثروتی داره، میگه ما با این باشیم، به ما کمک بکنه تو مشکلات زندگی، یک وامی جور کنه برای ما، ضامن ما بشه، چه و چه، باش رفیق میشیم. و آخرین مورد، گاهی طرف خیلی وفاداره، با وفاست. پس ما 10 مورد گفتیم، 10 مورد که با این 10 مورد ما به خاطر این 10 مورد با دیگران رفیق میشیم، دوست میشیم، رفت آمد بکنیم. خب بحث اون ارتباط با خدا بود. عرض کردیم امام حسین خدا باور بودن، خدا محور بودن. حالا ببینیم در مورد خدا و ارتباط با خدا باید چیکار بکنیم برادران و خواهران. خب چرا باید با خدا رفیق باشیم، ارتباط داشته باشیم، با خدا مانوس باشیم؟ میگه ما اگر زیباییه که ان الله جمیل و یحب الجمال، همه زیبایی ها از خداست. خیلی حسن یوسف کس در این عالم ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید، همه زیبایی ها دست اوست. خیلی خوب. آقا اگر ثروت و امکانات که لهو ملک و سماوات و الارض، همه چیز دست خداست، چرا با خدا رفیق نباشی؟ چرا با خدا ارتباط نداشته باشی؟ اگر بخشش و دست و دلبازیه که واسأل الله من فضله، از فضل خدا باید درخواست بکنیم، چه کسی از خدا وسیع‌تر، قوی‌تر و بخشنده‌تر؟ خیلی خوب، واقعا چرا نباید با این خدای مهربان؟ اگر مهربانیه که خدا ارحمار راهمینه، آقا بهترین مهربانترین کسی که خدا خلق کرده بعد از ائمه معصومین مادره، همون مادر رو هم خدا خلق کرده، خیلی عجیب غریبه. اگر رشد و شکوفاییه که همه چی دست خداست، رشد به دست اوست، شکوفایی همه دنیا دست خداست، همه دنیا مخلوق خداست، خیلی مهمه. خداوند دنیا به ما میده، آخرت به ما میده، نقشه زندگی رو خدا رو ترسیم کرده، گفته نقشه زندگی تو قرآن و اهل بیت، منم تو رو حمایت میکنم. اگر رازداریه که خدا ستار العیوبه، که همه ما که در هم زندگی میکنیم و از هم خبر نداریم، روایت داریم که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه بدونن ما چیکار هستیم حتی ما رو دفن نمیکنن. خدا چقدر ستار العیوبه. این همه باعث میشه که ما عاشق خدا باشیم، با خدا ارتباط داشته باشیم. و نحنو اقرب و من حبل الورید، خدا میگه من از اگه گندم شما نزدیکترم. چرا بعضی با خدا قهر کردن که شما نیستید، شما که عاشق امام حسین و اهل بیتید، ولی بعضی رو بینید قصه میخوریم، نه نمازی نه محرمی، میگه محرم کجاست جای دیگه است، همه هیئتن کجای جای دیگه است، آدم قصه میخوره. آقا خدا بگیم آقا ما با بعضی ها رفیق بشیم چون در دسترس هستن، هر وقت شما بخوای، هر وقت ما بخوایم با خدا بتونیم حرف بزنیم، نمیخواد وقت بگیریم. هر وقت نصف شب بلند شدی زیر لب از کنم خواهیم بخوای با خدا صحبت کنی، این خرابه نه؟ وقت تموم شده. پس من میگم چقدر امشب ما وقتمون خوبه، هر چقدر من صحبت کنم 9-10 دقیقه است، خب بریم جلو پس با هم دیگه. حدودا 10 دقیقه خیلی خوب، چه ساعت خوبی ها جایش باشه، همینطوری خیلی بزن. همه بذارید 9 ثابت باشه، من به هشت بیام خدمت شما. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب و خدا چقدر بخشنده است، 100 بار اگر تو بشکستی بازا. من مطمئنم خیلی از شما دوستان براتون در زندگی اتفاقاتی افتاده که متوجه شدی فقط خدا دستو دست گرفته، از تو دستگیری کرده خدا. یه دوستی میگفتش که من به من ساعت یک نشد خبر دادن که برادرش تصادف کرده به بیمارستان در مشهد. گفت رفتم برادرم بیهوش بود و دکتر اومد یه بررسی کرد، گفت آقای فلانی یک از اینکه هوشیاریش در حد 7 باشه ما امیدواریم که به هوش بیاد برگرده، برادر شما 3ه، برو براش دعا کن. گفت جای ماجر من شب تا صبح توی حیات بیمارستان گریه میکردم، گفتم خدایا دستم به دامت این برادرم برگرده، من صبح مادرم چی بگم، به زن و بچه این چی بگم. که با خدا صحبت میکردم گریه میکردم، گفتم خدایا من حاضرم سر رو بزنم رو سجده بر ندارم، به من کمک کن برادرم برگرده. گفت صبح ساعت 8 دفعه اینا همه دکترها ریختن دورش و دستگاه رو داشتن باز کردن، من رفتم طرفشون جلومو گرفتن، فکرم تموم شد. گفتم بابا چرا آروم باش؟ گفتم نه میخوام برم. گفتم به هوش اومد برادر، به هوش اومد برادر. گفتم ناباورانه برادرم به هوش اومد. گفتم واقعا نباید برای این خدا تا آخر عمر نماز خونده و خدا نماز برای کی میخونیم؟ برای خودم که نیم، برای خودمون میخونیم. پس بحثمون امشب این شد که امام حسین علیه السلام در زندگیشون به شدت خدا محور بودن، خدا باور بودن. ما باید هرچی بیشتر با خدای خودمون رفیق باشیم. امشب چرایی ارتباط با هم گفتیم، به فضل الهی زنده باشیم فردا شب چگونگی رو. خب حالا که قراره که با خدا رفیق باشیم، با خدا مأنوس باشیم، خدا محور باشیم، خدا باور باشیم، اینا رو گفتیم. حالا فرداش بگیم چطوری، حالا که میخوام چطوری باشیم، چطوری باشیم. خب اما بریم سراغ مقدمه روزه، کم کم فضا ان شاء الله آماده بشه به فضل الهی. این شب دوم رو معمولا روزه ورودی به کربلا رو میخونه. خب رسیدن، کاروان رسید به کربلا. امام حسین علیه السلام پرسیدن که این وادی و این سرزمین اسمش چیه؟ اسمای مختلفی گفتن، از گفتن که آقا اسمش کربلاست. فرمود اللهم اعوذ بک من کرب و البلا. بعد اشاره ای فرمودن به آقا قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، بقیه اصحاب که انزلو، باربونه رو بذارید پایین، اینجا همون جاییست که ما باید بیاین برادران خواهران، یه وقتی یک کسی مثل من برای شما روزه میخونه یه تأثیری داره، من گناهکار. یه وقتی یک عالم فرزانه یه مرجع تقلید برای من و شما روزه میخونه، اون یه تأثیر دیگه ای داره. اما یه وقت هم امام معصوم روزه میخونه. حالا اینجا توی از کنم که ورودی به کربلا، خود آقا امام حسین علیه السلام برای ما روزه خونده، معصوم بخونه، خیلی فرق میکنه. هدف هم دن انزلو، اینجا همون جاییست که ما باید باشی. بعد فهمودن ها هنا محط رحالنا، اینجا همون جاییست که محل اقامتگاه ما خواهد شد، خرگاه ما اینجاست. ها هنا مسفک و دماء نا، اینجا همون جاییه که خونهای ما ریخته میشه آقا جانه. ها هنا محل و قبور نا، اینجا همون جاییه که ما دفن میشیم، اینجا جاییه که مردم میان ما رو زیارت میکنن. آی دلها بمیرد برای این جمله آقی داره روزه میخونه. ها هنا مذبح و اطفالنا، آقا چقدر برات سخت بوده که قبل از ورود به کربلا داری روزه حضرت علی اصغر رو میخونی. آقای من، مولای من، کسی میگه من نذری داشتم، چله برداشتم، خواستم چه روز کربلا باشم که حاجتم روا بشه. شب چهلم در رؤیا دیدم کسی آمد گفت آماده باش، آقا امام حسین دارن میان. میگه بلند شدم آقا تشریف آوردن، خودم رو قدم های آقا انداختم، پای آقا رو بوسیدم، عرض حاجت کردم، آقا حاجتم رو روا کردن. عرض کردم آقا جان میدونی که چقدر تو کربلا موندن سخته، 40 شب هر شب سرم رو گذاشتم، صدای العطش بچه ها رو شنیدم. آقا جان کاش حاجت من رو زودتر میدادید. آقا امام حسین فرمودن هر وقت حاجتی داشتی بیا حرم مایه روزه حضرت علی اصغر بخون، حاجت تو بگیر برو. ها هنا محتک و حریم نا، اینجا همون جاییه که حرمت ما رو میشکنن، به اهل بیت ما، به خاندان ما جسارت میکنن. بعد فرمود آقا وسائل رو پیاده کنید، مخدره ها رو پیاده کنید. آقا دیدن یه عده‌ای دارن به طرف یک کجاوه میدون. چی شده؟ حضرت زینب میخواد از کجاوه پیاده بشه. خیلی شنیدید همین شما که با چه جلال و شکوهی آمدن مرا محارم دوروبر ناقه حضرت زینب آمدن، یکی دست حضرت زینب و گرفته، یکی زانوش رو آورده جلو رکاب کرده. با چه شکوه و جلال اینو نمیخوام برات بگم، یه چیز دیگه میخوام بگم. گفته شده حداقل سنی که برای حضرت زینب سلام الله علیها بودن 50 چند سال بودن، یعنی حضرت همینطوری هم میخواستن سوار بشن پیاده بشن براشون سخت بوده. جانها بمیره برای او اصل 11 محرم، خانم همه رو سوار کرد، بچه ها رو سوار کرد، مخدره ها رو سوار کرد، اما خودش تنها مونده، لشکر ایستاده نگاه میکنه. خانم یه نگاهی به چپ، یه نگاهی به راست، سلام داد، السلام علیکم یا غیرت الله، حسین جان کجایی که خواهرت را به اسیری بردن. حسین آرام جان.
حسین.